دلش می‌خواست در این لحظه مرده بود و به این وسیله آن عده‌ای را که این طور به او با کینه و نفرت رفتار می‌کردند پشیمان و افسرده می‌ساخت. آنقدر بر روی تشک گرم این دنده و آن دنده چرخید تا اینکه یک مرتبه بدون اینکه انتظار داشته باشد از انتهای خیابان ساکت صدایی به گوشش آمد. با اینکه از فواصل دوردست درست شنیده نمی‌شد، با این حال مثل اینکه صدای آشنایی بود. از تخت خواب پایین آمد و به طرف پنجره رفت. خیابان در آن نیمه های شب با درختان پرشاخ و برگ سایه افکن در زیر آسمان پرستاره تاریک و ساکت بود. صدا نزدیک تر شد. چرخ درشکه‌ای بود که می چرخید و اسم اسبانی بود که به سنگ می خورد. در این حال از داخل آن صدای عده‌ای به گوش می آمد. دقت کرد و ناگهان صدای آشنای پدر را که از روی مسی تصنیف قدیمیه مادمازل پک در درشکه روباز را می‌خواند شنید. داستان جونزبرو و قوقای جشن روز عرض احترام نبود، بلکه جرالد بود که نیمه شب مست به خانه برمیگشت. در تاریکی درشکه تک اسبه ای را دید که جلوی در توقف کرد و یکی دو نفر از داخل آن پیاده شدند. فهمید که کسی با اوست. بیشتر از پشت پنجره دقیق شد. دو نفر جلوی در ایستادند و بعد در همون حال که صدای گردش کلید به گوش می آمد، صدای جرالد به طور آشکار شنیده شد. گوش کن، حالا برای تصنیف اشکبار برای روبرت امت را خواهم خواند. این آهنگ و شعر را تو باید حتما یاد بگیری. الان به تو یاد خواهم داد. صدای مصاحبش که واضح و روشن و آمیخته با پوزخندی بود شنیده شد. مستر اوهارا خیلی میل دارم آن را یاد بگیرم، ولی اجازه بدهید وقت دیگر. اوه خدای من، این سروان باتلر است. این جمله بی اختیار از زبان اسکارلت جاری شد و در وهله نخست ناراحت به فکر فرو رفت، ولی بعدن قوت قلبی گرفت. حداقل فایده این مصاحبت این بود که همدیگر را با ضرب گلوله نکشتند. و از طرفی معلوم می شود میانهشان با هم خوب شده و حتی رفیق هم شده اند. وگرنه در این نیمه شب و تحت این شرایط با هم به اینجا نمی آمدند. نه، تو حتما باید گوش کنی و من هم حتما خواهم خواند. اگر گوش نکنی تو را خواهم پشت، برای اینکه از طرفداران اورانج هستی. مخاطبش با خنده پاسخ داد، اهل چارلستون، نه طرفدار اورانج. فرق نمی کند، دیگر بدتر. من دو تا خواهرزن در چارلستون دارم که همان برای برانگیختن نفرت من کافی است. اسکارلت وحشت زده در فکر بود. چه باید کرد؟ قطعاً با آوازش می خواهد همه همسایگان را بیدار کند. و با شتاب دست دراز کرد و روپوش نازک را بتن کرد. در آن حال که شایسته نبود پایین برود، نیمه شب بود و تاریک و تحت آن شرایط نمی توانست به استقبالش برود. در همان لحظات جرالد که از شدت مستی به در تکیه داده بود با آواز قرش‌آسای خود شروع به خواندن کرد. ناچار اسکارلت دو آرنجش را بر روی پنجره گذاشت و اجباراً در حالی که از خشم می لرزید شروع به شنیدن آن کرد. مسلماً این تصنیف لطیف و روح نواز بود، مشروط به اینکه پدرش آن را درست از روی آهنگ می‌خواند. این تصنیف همیشه مورد توجه و علاقه‌اش بود و از این رو برای یک لحظه زود گذر به دنبال کلمات دلنشینش اسیر خیال و رویا شد. فرسنگ‌ها از آن سرزمینی که دلداده جوان و دلیرش به خواب رفته دور است و آن وقت دلباختگان گردش را گرفته و آه می‌کشند. تصنیف همینطور ادامه یافت و اسکارلت یک وقت متوجه شد که از اتاق ملانی و عمه پیتی صدای رفت آمد به گوش می رسد. حتما بیچاره ها از صدای آوازش از خواب پریده و ناراحت شده بودند. وقتی که آواز به انتها رسید، اسکارلت هر دو سایه را دید که یکی شدند و بعد از پله ها شروع به بالا آمدن کردند و متعاقب آن صدای دقل بابی بلند شد. خیال می کنم بهتر باشد که من به پایین بروم. بالاخره هرچه باشد پدرم است و بیچاره پیتی با حال خرابش اگر از پله ها پایین برود خواهد مرد. علاوه بر آن فکر کرد که صلاح نیست مستخدمین خانه پدرش را به آن حال ببینند. اگر عمو پیتر او را با آن کیفیت به طرف بستر می‌کشاند، چه بسا که عصبانی می‌شد و حرفی به او می‌زد. در حالی که تنها او بود که خوب می‌دانست چطور آدم مست و گردن‌کشی را رام کند. روپوش را تا زیر گردن سنجاق زد و بعد شمع کنار تختش را روشن کرد. آن وقت آن را برداشته و با احتیاط به طرف پله‌های تاریک سرازیر شد. بعد شمعدان را به گوشه پلکان گذاشته و در را از هم گشود. از همان نگاه اول در نور لرزان شمع چشمش به رت باتلر افتاد که با لباس مرتب ایستاده و پدر مستش را در پناه خود دارد. تصنیف اشکباری ظاهراً آخرین اثر هوشیاری بود که در او دیده شد، برای اینکه جرالد بیهوش و بیحال به بازوی مرد جوان آویزان شده بود. کلاه از سرش افتاده، موهای بلند چیندارش آشفته شده و به صورت یال سپیدی در آمده بود. کراواتش زیر یکی از گوشهایش و لکه های می سراسر پیراهن سپیدش را پوشانده بود. سروان باتلر در همان حال که چشمان متبسم و کنجکاوش را در صورت گندمگون به گردش درآورده و می کوشید که نگاه خود را از روی حجاب نازکی که بر بدن اسکارلت فرو افتاده بود عبور دهد و اندامش را بهتر تماشا کند، گفت: مثل اینکه پدر شماست. داخلش کنید. صدایش تند و مقطع بود و به خاطر لباسی که به تن داشت دست پاچه شده بود. در این حال خشمناک بود از اینکه چرا پدرش او را به حالتی انداخته که این مرد بیگانه باید به او بخندد. رت جرالد را در سرسرا به طرف پلکان غلطاند. اجازه می دهید او را تا بالای پله بیاورم؟ خیال می کنم شما نتوانید او را بالا ببرید. خیلی سنگین است. از وحشت بیپروایی پیشنهاد او دهانش همانطور باز ماند. خدایا، پیتیپت و ملانی چه می گفتند اگر سروان تا بالای پله ها می آمد؟ یا مریم عذرا، نه، همینجا بگذاریدش، همین روی این نیمکت. گفتید روی نیمکت؟ خیلی ممنون خواهم شد اگر مثل آدم حرف بزنید. مقصودم اینجاست، همینجا روی پله. پوتینهایش را در بیاورم؟ نه، اهمیت ندارد. پاپا مکرر با کفش خوابیده. رت شروع به خندیدن کرد و اسکارلت فهمید که حرف خنداوری زده. آنقدر از خودش عصبانی شد که دلش می‌خواست زبان خود را از بیخ بکند. حالا خواهش می‌کنم بروید. در محیط نیم تاریک سرسرا چند قدم به عقب برگشت و کلاهش را که روی در گذاشته بود برداشت. روز یکشنبه موقع شام شما را خواهم دید. این را گفت و در را به آرامی پشت سر خود بست. تقریبا ساعت 5:30 صبح بود که اسکارلت از جا برخاست. هنوز مستخدمین از حیات عقبی برای تهیه ناشتایی نیامده بودند. آهسته پایین پله ها به محوطه ساکت سرسرا آمد. جرالد بیدار بود و روی مبلی نشسته بود. سرش در میان دو دستش قرار داشت و مثل این بود که می‌خواست آن را که از سنگینی مثل توپ بود در دو کف دستش خرد کند. آنقدر درد می‌کرد که چشمانش باز نمی‌شد. زیر لب قرید: چه صبح لعنتی! صدای آهسته و آمیخته با سرزنش اسکارلت بلند شد. واقعاً که خیلی خوب رفتار کردی. آن موقع شب به خانه برگشتی و همه همسایگان را با آواز خواندن خودت بیدار کردی. من آواز خواندم؟ بلی پاپا، تو آواز خواندی. خیال نمی کنم هنوز تصنیف اشکباری یادت رفته باشد. من که به هیچ وجه چیزی یادم نیست. در عوض همسایگان تا وقتی بمیرند یادشان هست. عمه پیتی و ملانی هم همینطور. وای بر من! این ناله‌ای بود که آمیخته با صدای گرفته از گلوی جرالد بیرون آمد. از وقتی بازی شروع شد دیگر هیچ یادم نیست. بازی؟ این پسرای لافزن مدعی بود که هیچ کس مثل او پوکر بازی نمی کند و من؟ چقدر باختی؟ باختم؟ مگر بچه ای؟ همیشه برد با من است. با این حال کیفت را نگاه کن؟ با حال زار، مثل اینکه هر حرکتش برای او رنج و دردی در برداشت، دست سنگین را بالا برد و کیف را از جیب در آورد. کیف خالی بود و چشم جرالد با استراب و بیچارگی بر آن دوخته شده بود. خدای من، $500 تمام و قرار بود این پول را برای مادرت کالای ممنوعه بخرم. حالا حتی کرایه برگشتن هم ندارم. در همان حال که اسکالت با خشم به کیف خالی نگاه می کرد، فکری به نظرش رسید. دیگر من در این شهر نمی توانم سرم را بلند کنم. تو همه ما را بی آبرو کردی. زبانت را نگاه دار دختره. نمی بینی که سرم دارد از درد می ترکد. آدم مست و لایعقل به خانه بیاید، آن هم به همراهی مردی مثل سروان باتلر. بعد نصف شب نعره بکشد، آواز بخواند و همه را بیدار کند. تازه هرچی هم پول در جیب داشته در قمار باخته باشد. به نظر من این مرد که با ورق حقه می زد و درست بازی نمی کرد، او اگر ماما بفهمد چه خواهد گفت؟ یک مرتبه جرالد با استراب و پریشانی به او نگاه کرد. تو که حرفی در این مورد به او نخواهی زد، برای اینکه بیشتر ناراحتش می کنی. اسکارلت حرفی نزد ولی لبهایش را جمع کرد. جرالد ادامه داد، فکر بکن ببین این موضوع چقدر او را ناراحت خواهد کرد، آن هم زن مهربانی مثل او. و حالا ببین بابا، تو دیشب می گفتی که من خانواده ما را بدنام کردم. من بیچاره که فقط یک رقص کوتاه کردم، آن هم به خاطر اینکه خدمتی به مریض خانه کرده باشم. باید واقعا به حال خود اشک بریزم. نه، گریه نکن. این سر بدبخت من دیگر حوصله تماشای گریه تو را ندارد و چیزی نمانده که منفجر شود. و تو گفتی که من؟ صبر کن دختره، زیاد شلوغ نکن. اگر بابای پیرمرد تو یک وقت حرفی به تو میزند، برای این است که تو را دوست دارد و هیچ وقت نظر بدی در کار نیست. وگرنه میدانم که تو یک دختر به تمام معنی خوبی هستی و حالا میخواهی مرا با این طرز افتضاح آمیز به خانه برگردانی. آخر عزیز دلم، این حرف را برای این زدم که تو را اذیت کنم و الا هیچ وقت این کار را نمی کردم. حالا تو که راجع به این پول به مامانت چیزی نمیگویی، برای اینکه واقعا ناراحت خواهد شد. نه، حرفی نخواهم زد، به شرط اینکه اجازه بدهی من در همین جا بمانم و به ماما بگویی که این حرفها را فقط این عجوزه ها درآورده بودند. جرالد با حال زار به دخترش نگاه کرد. مثل اینکه داری مرا تهدید میکنی. این طرز حرف زدن تو جز تهدید نیست. و دیشب هم بی آبرویی بزرگی بود، در این هم هیچ تردیدی نیست. بسیار خوب. و با ریشخند صحبت خود را دنبال کرد. بسیار خوب. من حرفی نمی زنم. تو هم حرفی نزن. و حالا به من بگو ببینم که این عمه خانوم قشنگ در خانهش کنیا کم دارد؟ این موی سگ؟ اسکالت آرام و پاورچین در امتداد سرسرای نیمه روشن به راه افتاد تا از اتاق غذاخوری بطری کنیاک را که او و ملانی معمولاً آن را بطری قش می نامیدند به همراه بیاورد. این مشروب را از آن جهت هر دو بطری قش اسم گذاشته بودند، برای اینکه هر وقت حالت ضعف به عمه پیتی دست می داد یا خطر آن پیش می آمد آن را به دست می گرفت و جرعه ای سر می کشید. به طبع خطر رفت می شد. در همان حال که پیش می رفت، خطوط پیروزی بر چهرهش نوشته شده بود و دیگر کمترین اثر شومی از رفتار غیر فرزندی او نسبت به پدرش در سیمایش دیده نمی شد. دیگر الن از این پس به سخنچینی این و آن وقعی نمی گذاشت و خاطرش از او جمع بود. حالا دیگر او به راحتی می توانست در آتلانتا بماند و هر کاری از دستش برآمد بکند و عمه پیتی در مقابلش جز آلت دستی نمی بود. در قفسه مشروب را باز کرد، بطری و گیلاس را به دست گرفت و برای چند لحظه متفکر آنها را به سینه خود چسباند. برابر خود، چشم‌اندازی از آب‌های زلال و پرحباب نهر پیج تری، مناظر روحنواز اطراف، گردش و پیکنیک، جشن کباب در کوههای استون، ضیافت‌ها، شب‌نشینی‌ها، رقص‌های بعد از ظهر، درشک سواری، شام‌های حاضری غروب‌های یکشنبه و انواع و اقسام تفریح‌های دیگر می‌دید. دیگر از این به بعد مشکلات و محدودیت‌ها به پایان می‌رسید. در تمام محافل و در میان عموم مردان ظاهر می‌شد و دیگر ترس و وحشتی در کار نبود. از این پس مردان بار دیگر جرأت دوست داشتن او را پیدا می‌کردند. و در برابر خدمات کوچکی که برای آنها در بیمارستان انجام می‌داد، عاشقش می‌شدند. دیگر حالا از خدمت در بیمارستان زیاد ناراحت نمی شد، برای اینکه او فرصت و اجازه عشق ورزی داشت. بیمارانی که مدتها محرومیت عشق کشیده بودند از نو به او دل می باختند. دیگر از این پس مردان در دست او نظیر قطعه مومی بودند که به هر صورتی که دلش می خواست آنها را در می آورد. همانطور که سالها هلوهای رسیده تارا در دست او بازیچه بی اهمیتی بیش نبودند. با آن مایه حیات بخش به جانب پدرش بازگشت، در حالی که خدا را شکر می کرد که کله مشهور و شکست ناپذیر جرالد اوهارا این بار نتوانسته بود در زور آزمایی شب گذشته جان سالم به در برد و یک مرتبه به این فکر افتاد که مبادا این کار رت باتلر باشد. صفحه 259 فصل 11 در یکی از بعد از ظهرهای هفته بعد اسکالت خسته و رنجیده خاطر به خانه باز آمد. خسته بود از اینکه تمام صبح سرپا ایستاده بود و متغیر بود از اینکه بانو مری ودر مستقیماً به گناه اینکه در موقع پانسمان بازوی سرباز مجروحی کنار تختش نشسته بود به او ناسزا گفته بود. عمه پیتی و ملانی با لباس آراسته به اتفاق وید و پریسی در ایوان ایستاده بودند و آماده بودند که گردش هفتگی خود را به منزل آشنایان شروع کنند. وقتی آنها را دید، معذرت خواست از اینکه این هفته حوصله گردش را ندارد و مستقیماً به اتاق خوابش در طبقه بالا رفت. وقتی آخرین صدای گردش چرخ درشکه در امتداد خیابان محو شد و اطمینان یافت که همه افراد خانواده دور شده اند، آهسته به اتاق اختصاصی ملانی خزید و کلید را چرخاند. اتاقی کوچک و متین و دخترانه بود که در تابش آفتاب مایل بعد از ظهر کاملا گرم و مطبوع به نظر می رسید. کف آن از تمیزی برق می زد و یکی دو قالیچه کهنه وسط آن افتاده بود. دیوارها همه بدون زینت بود، جز یک گوشش که ملانی آن را به صورت زیارتگاه محقری درآورده بود. در این زیارتگاه به زیر پرچم حکومت ائتلافی، شمشیر دست طلای پدر ملانی که در جنگ‌های مکزیک با خود داشت نصب شده بود و این همان شمشیری بود که چارلز موقع عزیمت به سربازخانه با خود برده بود. حمایل و گردنبند چارلز هم در حالی که تپانچه در کیفش قرار داشت به دیوار نصب شده بود. مابین شمشیر و تپانچه عکسی از چارلز از نوع چاپ فلزی به دیوار زده بودند که او را در لباس سربازی با قیافه جدی و متکبرانه در حالی که چشمان درشت قهوه‌ایش از میان قاب برق می‌زد و لبخند خجولانه بر روی لبان خود داشت نشان می‌داد. اسکارلت حتی یک نگاه هم بر آن تصویر نیفکند و مستقیماً به آن طرف اتاق رفته پشت میزی که بر رویش جعبه تحریری مربع از چوب بلسان بنفش قرار داشت نشست. این میز کنار تخت خواب باریک ملانی بود. از داخل جعبه یک دسته نامه ای را که با نوار آبی بسته شده بود و به خط اشلی و به عنوان ملانی بود برداشت. روی آن بسته نامه ای بود که صبح آن روز برای ملانی رسیده بود. آن را برداشت و باز کرد. در دقایق اول که پنهانی این نامه را شروع به خواندن کرد، به قدری تحت تأثیر وجدان قرار گرفته بود و طوری احساس ترس می کرد که دستش می لرزید و به سختی پیش می رفت تا پاکت را باز کند. ولی رفته رفته آن احساس شرافت که در زندگیش هیچ وقت به پایه وسواس نمی رسید، از تکرار این جسارت حساسیت خود را از دست داده و حتی بر ترس خود هم فائق آمده بود. فقط گاه و بیگاه با قلبی که از ترس می تپید با خود می گفت: مادرم اگر از این کار اطلاع پیدا کند چه خواهد گفت؟ او خوب می دانست که مادرش ترجیح می داد جسد دخترش را ببیند تا اینکه خبر پیدا کند او چنین بی آبرویی به بار آورده. همین خیال در لحظات نخست او را رنج می داد، زیرا در هر صورت مایل بود که خودش وجودی نظیر مادرش باشد. اما وسوسه خواندن نامه ها از این تفکر قوی تر بود و به همین سبب تصور خشم مادر را از خود دور کرد. دیگر این روزها در خارج کردن افکار نامطبوع از ذهن خود استاد شده بود. یاد گرفته بود به خود بگوید: فعلا به این موضوع ناراحت کننده فکر نخواهم کرد. درباره این جریان بعداً تصمیم خواهم گرفت و آن وقت وقتی فردا می آمد این فکر یا اصلاً به مخیله اش خطور نمی کرد و یا به خاطر همین تفره رفتن قوت و صلابت خود را از دست داده بود به طوری که دیگر ناراحتش نمی کرد. روی همین اصل اندیشه دستیابی به نامه‌های ملانی هم فشار زیادی روی وجدانش نیاورد. ملانی همیشه در مورد وصول این نامه‌ها گشاده دست و بی‌پروا بود. غالبا مقداری از آن را جلوی امپیتی و اسکارلت بلند می‌خواند. اما همان قسمت‌هایی را که نمی‌خواند موجب عذاب اسکارلت می‌شد و او را واداشته بود که سرانجام پنهانی به این کار دست بزند. این آرزو او را در هم می‌کوبید که بفهمد آیا اشلی پس از ازدواج رفته رفته علاقه اش را نسبت به زن خود از دست داده یا نه. می‌خواست بداند که اگر هم عشقی از او به دل نداشت تظاهر به این می‌کرد یا خیر. آیا جملات شیرین و عشق انگیز می‌نوشت؟ آیا گرمی و بیقراری در نامه‌های خود نشان می‌داد؟ نامه را با دقت از هم باز کرد. خط صاف و ریز اشلی یک مرتبه جلوی چشمش جان گرفت. همسر عزیز من، این امر، اینکه اشلی او را عزیز دلم یا عشق من خطاب نمی کرد، اندکی او را تسلیت بخشید. همسر عزیز من، به من می نویسی که ناراحتی، برای اینکه فکر می کنی مبادا من افکار واقعی خود را از تو پنهان می کنم و از من می پرسی که این روزها چه چیزی فکر مرا به خود مشغول کرده. یا حضرت مریم، این جمله‌ای بود که بی اختیار از زبان اسکارلت جاری شد و وحشتی از گناهکاری قلبش را فشرد. افکار واقعی خود را پنهان کنم؟ یعنی ملانی بویی برده؟ حدسی زده؟ شاید هم فکر من را خوانده؟ و یا از کجا که سوء زن برده که او و من؟ دستش از وحشت لرزید و نامه را کمی محکم تر گرفت. ولی همین که جملات بعدی را خواند آرامشی یافت. مهربانم، اگر من گوشه ای از فکر خود را پنهان کرده ام، برای این است که نمیخواستم باری بر روی دوش تو بگذارم. نمیخواستم تو را به خاطر سلامت خود در عذاب بیندازم و شریک شکنجه های روحی خودم بکنم. من هیچ وقت چیزی را از تو پنهان نداشتم و تو خودت میدانی. مضطرب نباش، من هنوز زخمی بر نداشتم، بیمار نبودم، به قدر کافی غذا در دسترس من بوده و گاهی هم بستری وجود داشته تا به رویش استراحت کنم و اینها همانهایی است که یک سرباز بیش از آن تقاضا ندارد. ولی ملانی، حقیقت این است که افکار سنگینی بر روی دلم افتاده و حالا دریچه از قلبم را به رویت باز می کنم. این شبهای تابستان را من همینطور بیدار به صبح می آورم. ساعتها پس از اینکه همه سربازان به خواب رفتند، چشمان من باز است و به آسمان پرستاره نگاه می کنم. از خود می پرسم، اشلی ویلکس، چرا تو اینجایی؟ در این محل چه می کنی؟ برای چه می جنگی؟ تردیدی نیست که این جنگ برای شرافت یا افتخار نیست. جنگ کاریست کثیف و من از هر چه ناپاک است بدم می آید. من سرباز نیستم و سرباز هم به بار نیامده‌ام. دلم نمی خواهد که در دهانه توپ شهرت و افتخار کسب کنم. ولی محبوبم، من اینجا هستم، در میدان جنگ و آدم کشی. فردی که خداوند از روز اول او را یک جوان روستایی زحمت کشی آفرید. قریب شیپور خون مرا به هیجان نمی آورد و آوای تبل پای مرا به طرف جلو نمی برد. من به رأی العین می بینم که ما را فریب دادند، به ما خیانت کرده اند. همان جنوبی های خودپرست، همان هایی که خیال بافی و گزافگویی می کردند که یک تن جنوبی به آسانی خواهد توانست 10 نفر شمالی را نابود کند. ادعای این که سلطان پنبه خواهد توانست بر جهان فرما روایی کند. به ما خیانت کردند، همان هایی که کلمات و عبارات نظیر سلطان پنبه، ابقای بردگی، حقوق ایالتی و یانکی های ملعون را در دهان جنوبی ها گذاشتند و آتش نفرت و خودپسندی آنها را دامن زدند. به این دلیل است که وقتی سر به بالین می گذارم و در آن حال که چشم به ستارگان دوخته‌ام و به خود می گویم برای چه می جنگی؟ به یاد حقوق ایالتی، پنبه، غلامان و شمالی ها می افتم که ما در آنها حس نفرت را به حد اعلای خود پرورش دادیم. تازه می دانم که هیچ یک از این عوامل نیست که من به خاطرش داخل جنگ شده ام. آن وقت سعی می کنم از این افکار پریشان رهایی پیدا کنم. 12 بلوط را مقابل چشم مجسم می کنم و به خاطر می آورم که چطور ماهتاب بر آن ستونهای سپید می تابید و گلهای ماگنولیا شبیه به ریاحین بهشتی زیر نور ماه دهان می گشایند و نسترنها در همان بحبوحه آفتاب گرم ظهر سراسر ایوان را سایه‌دار و معطر می سازند. مادر را می بینم که مشغول دوخت و دوز است، همانطور که طی سالهای متمادی از دوران طفولیت من این کار را کرده، باز هم همان کار و خدمت خود را انجام می دهد. صدای سیاهان را می شنوم که موقع غروب خسته و گرسنه و در این حال خندان و آواز خانان به منزل می آیند تا شام خود را صرف کنند. یا صدای چرخ چاه را می شنوم که دلب را به عمق محوطه تاریک و خنک چاه می فرستند. منظره پهناور جاده را در امتداد رود و گرداگرد مزارع پنبه مجسم می کنم که وقت سفید دم و یا در انعکاس شفق سرخ عظمتی دارند. و آن وقت می بینم کسی مثل من که نه عشق نسبت به مردن و بدبختی و افتخار دارد و نه نفرتی به هیچ یک از مردم عالم در گوشه این صحرای خونین افتادم. آن وقت اسم این را وطن پرستی گذاشتند، یعنی عشق به خانه و مملکت. اما ملانی، باور کن که رنج و احساس من از این هم قوی تر است. آنچه را که برایت اسم بردم، نمونه هایی است از چیزی که من جان خود را برایش به مخاطره انداختم. نمونه هایی از این زندگی که من به آن دل بستگی دارم. حالا من برای روزهای گذشته می جنگم. برای روزهایی که آنقدر به خاطراتش علاقه مندم و دریغ می خورم که سپری شدند و بازگشتنی نیستند. برای اینکه ملانی این را بدان که ما در این نبرد چه فاتح شویم و چه مغلوب، دیگر آن زندگانی و آن گذشته های پرسعادت برای ما بازگشتنی نیست. اگر ما در این جنگ پیروزمند بیرون آییم و آن سلطان پنبه ای را که مدام در عالم رویا میبینیم به دست آوریم، تازه شکست با ماست. برای اینکه در اثر جنگ ملت دیگری شده ایم، ملتی بیگانه و ناآشنا، در این حال همان اوضاع گذشته است. دنیا برای خرید پنبه پشت در خانه ما می آید و ما هم طبعاً هر قیمتی که دل ما خواست تحمیل می کنیم. آن وقت تازه چه می شود؟ ما درست شبیه به همان شمالی ها شده ایم که خودمان شیوه تجارت و حرص مالندوزی آنها را به شدت تقبیح می کنیم. حال اگر جنگ را باختیم چه؟ وای بر ما! چنان که قرار باشد بمیرم، من ترسی از مواجهه با خطر و اسارت و مجروح شدن و حتی مرگ ندارم. فقط ترس من از این است که اگر جنگ به پایان رسد، دیگر برگشتن به آن زندگی گذشته آرزویی است باطل. و تو این را می دانی که من از مردم آن دوره هستم و برای این دورانی که جنون آدمکشی حکم فرماست آفریده نشدم. و ترس از آن دارم که برای آن عهد هم که در پیش است به درد نخورم. حتی تو محبوب من هم همینطور. برای اینکه من و تو هر دو از یک خونیم، من درست نمیدانم که آینده برای ما چه چیزی به بار خواهد آورد. ولی تردیدی نیست که به زیبایی و لذت بخشی گذشته نخواهد بود. من در اینجا روی پتویم دراز کشیدم و این جوانانی را که گرداگردم خوابیدند نگاه میکنم. متعجبم که آیا دو برادر تالتون یا آلکس یا کیت هم همینطور مثل من فکر می کنند. دلم می خواهد بفهمم آیا اینها به این حقیقت پی برده اند که برای وطنی می جنگند که با آتش شدن اولین گلوله به کلی از میان رفته، زیرا این وطن در صورتی هم که به جای ماند سرزمینی است که همه از آن سعادت و آسایش انتظار دارند، در حالی که دیگر از این حرف ها خبری نیست. ولی خیال نمی کنم که اینها فکرشان را با این طور افکار خسته کنند و از این رو خوشبختند. آن روزی که از تو خواستم همسرم شوی، این چیزها را پیشبینی نکرده بودم. فکر می کردم که زندگانی ما در کیسار 12 بلوط به همان صورتی که همیشه بوده در صلح و آسودگی و سلامت پیش خواهد رفت. من و تو هر دو مثل همیم و همان زندگی آرام را دوست داریم. من آن روز که خود را آماده زندگی با تو کردم برابر خود دورنمایی از سالهای آرام و بی‌حادثه مجسم می‌کردم که در طی آن خواهیم توانست کتاب بخوانیم، موسیقی بشنویم و در خیال خود خوش باشیم. اما هرگز چنین چیزی را نمی توانستم پیش بینی کنم. هرگز که برای ما این حوادث خونین و منهدم کننده پیش آید. ملانی، هیچ چیز در برابر این همه مهنت و بدبختی قابل برابری نیست. نه به دست آوردن حقوق ایالتی، نه ابقای بردگی و نه سلطنت پنبه.